دور به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. ایران و چین قراردادی 13 میلیارد دلاری برای ساخت خطوط راه آهن در ایران امضا کردند. آمریکا پایان بحران مصر را مشروط به اجرای طرحی چهارگانه دانست. اتحادیه اروپا احتمال لغو حکم ممنوعیت سفر وزیر خارجه ایران را بررسی می‌کند. درود شنوندگان ارجمند. مسعود رهنما مدیرعامل شرکت دولتی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اعلام کرده است که قراردادی به ارزش 13 میلیارد دلار بین ایران و چین برای احداث بیش از 5300 کیلومتر خط آهن امضا شده است. این قرارداد به گفته آقای رهنما در جریان سفر هیئت عالی رتبه چین به ایران امضا شده است. حجم مبادلات مستقیم تجاری بین ایران و چین در سال جاری به 30 میلیارد دلار رسیده است. به گفته اسدالله اسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، حجم مبادلات غیر مستقیم تجاری بین دو کشور نیز که از طریق امارات متحده عربی انجام می شود به 7 میلیارد دلار می رسد. چین همراه با دیگر اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرده، ولی مخالف تحریم‌های یک جانبی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران است. آمریکا برای خروج مصر از بحران کنونی طرحی چهار مرحله‌ای را به دولت این کشور پیشنهاد کرد. به دنبال گفتگوی تلفنی روز گذشته میان جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و عمر سلیمان همتای مصریش، کاخ سفید واشنگتن در بیانیه‌ای از مصر خواست طرح چهارگانی آمریکا را به اجرا گذارد. بر اساس بیانیه کاخ سفید واشنگتن، محدودیت فوری اقدامات وزارت کشور مصر از طریق پایان بخشیدن به دستگیری و آزار خبرنگاران و فعالان سیاسی و مدنی و همچنین رفع ممنوعیت آزادی تجمع و بیان، لغو فوری قانون شرایط اضطراری، افزایش سطح مشارکت ملی و دعوت از مخالفان حکومت برای شرکت در روند انتقال قدرت چهار مرحله‌ای هستند که آمریکا به مصر پیشنهاد کرده است. اتحادیه اروپا اعلام کرد لغو حکم ممنوعیت سفر علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به کشورهای عضو را بررسی می‌کند. علی اکبر صالحی پیش از آن که به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شود، ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را به عهده داشت و به همین دلیل نامش در فهرست اشخاص تحریم شده مرتبط با برنامه هسته‌ای وجود دارد. رایزنی ها برای لغو ممنوعیت سفر وی به اروپا در حالی انجام می شود که آقای صالحی هفته گذشته به دلیل همین ممنوعیت از شرکت در کنفرانس سالانی امنیتی مونیخ در آلمان بازماند. با این حال آقای صالحی علت عدم حضورش در نشست امنیتی مونیخ را مشغله کاری اعلام کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور درخواست مجوز برای راهپیمایی در روز 25 بهمن از طرف موسوی و کروبی را اقدامی تفرقه افکنانه و سیاسی خوانده است. آقای اژه‌ای گفته است اگر شخصی واقعا انگیزه مردم غیور و بپاخواسته مصر و تونس را داشته باشد، همراه با حکومت و ملت در روز 22 بهمن در راهپیمایی شرکت می‌کند، در حالی که تعیین روز دیگر به این معناست که این افراد صف خود را از مردم جدا کرده و ایجاد تفرقه می‌کنند. پایان نقل قول. هفته گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه مشترکی از وزارت کشور خواستند مجوز راهپیمایی برای اعلام حمایت از مردم مصر و تونس در روز 25 بهمن را صادر کند. شماری از تشکل‌های اصلاح طلب و انجمن‌های دانشجویی حمایت خود را از راهپیمایی 25 بهمن اعلام کردند. تا کنون وزارت کشور جمهوری اسلامی واکنشی به درخواست آقایان موسوی و کروبی نشان نداده است. ساعت 14:04 به وقت ایران در اینجا برنامه هفتگی صدای شما را می شنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نخست به سوال تعدادی از شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم، سپس بحث آزاد برنامه امروز رو خواهید شنید که در آن سه شنونده شرکت کردند. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
دوستان پیش از هر چیز درباره تغییر سیمبل ریت ما روی ماهواره هاتبرد باید یادآوری کنم که سیمبل ریت ما از 16300 روی ماهواره هاتبرد به 27500 تغییر پیدا کرده. تکرار میکنم، از 16300 که پیشتر صدای رادیو فردا روی این سیمبل ریت پخش میشد، در حال حاضر صدای ما روی 27500 پخش میشه. اگر 27500 رو در رسیورهای خود وارد کنید، میتونید که به راحتی به صدای رادیو فردا گوش کنید.
صدای شما صدای فرداست.
و ما سوالهای شما شنوندگان عزیز. محمد دوست رادیو فردا در ایمیلی که برای ما ارسال کرده می نویسه: از شما می خواهم به بخش فنی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بگید اگر می شود موج کوتاه 7520 کیلوهرتز که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم روی 41 متر باشه رو از ساعت 7:30 دقیقه شروع به کار میکنه یک ساعت زودتر راه بیندازید، چون در شرق ایران از ساعت 6:30 بعد از ظهر صدای شما روی امواج کوتاه شنیده نمیشه و کیفیت 2 طول موج متوسط شما در این ساعت خوب نیست. دوست عزیز، این مشکل رو ما میدونیم که درست وسط مجله شامگاهی طول موج 7520 کیلوهرتز آغاز به کار میکنه. ما با بخش فنی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تماس گرفتیم تا راه حلی پیدا کنن تا خواسته شما دوست عزیز محمد برآورده بشه که خواسته تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فرداست. با سپاس از همه شما دوستان و شنوندگان رادیو فردا که با ما در تماس هستید.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در این بحث سه شنونده شرکت کردند: آقای احمد، آقای محمد و آقای حمید. من از هر سه شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردید. مهمترین رویدادی که در صدر اخبار بین المللی جهان قرار داشت و هنوز هم داره، رویدادهایی که در مصر اتفاق افتاده. در دومین هفته اعتراض مردم به استبداد در مصر هستیم. مردم مصر خواستار برکناری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری هستند و در حال حاضر هنوز گروهی از اعتراض کنندگان در میدان تحریر شهر قاهره پایتخت مصر به سر میبرند و همچنان خواسته خود را ابراز میکنند. درخواست من این هست که نگاهی بیندازید به تحولات امروز مصر، آنچه که امروز در مصر میگذره، گفتگوهایی که بین مخالفان و دولت آغاز شده تا راه حلی برای بحران مصر پیدا بشه. نخست نظر آقای احمد رو جویا میشم، بعد آقای محمد، نظر شما و آقای حمید رو هم خواهیم شنید. آقای احمد بفرمایید.
در این زمان به قول معروف تکنولوژی و عصر تبادل اطلاعات، من فکر میکنم که دیکتاتورها دیگه جایی ندارن که بتونن بر مردم اون مملکت خودشون حکومت کنن و خواسته همه مردم هم اینه که به رأیشون احترام گذاشته بشه و یک حکومت دموکرات و اونطور که در کشور مصر معلوم شده دنبال یک حکومت دموکرات و سکولار هستن.
اگر اجازه میدید نظر آقای محمد رو هم جویا بشیم در مورد گفتگوهایی که همکنون بین مخالفان و حکومت مصر، یعنی معاون رئیس جمهوری آقای عمر سفر سلیمان در جریانه. آقای محمد شما هم بفرمایید، بعد باز می‌کردیم و مسائل دیگر رو هم بررسی خواهیم کرد.
من فکر می‌کنم که در این موقعیت حساسی که مصر داره بهترین راه حل اینه که مخالفین بتونن با دولت، حالا به هر صورتی که به صلاح مصر هستش، کنار بیان و بتونن این مشکلی که برای مصر به وجود اومده رو حل کنن. تاریخ نشون داده تو تمام انقلابا اگر نتونن به صورت مسالمت آمیز این مسئله حل بشه و نتونن یه دولت مردمی بیارن سر کار، دولت دست به قول خیلی نااهلا میفته، دست اون کسایی که نباید بیفته میفته، که تاریخ نشون داده دیگه. همه اقشار مردم شرکت کردن، همه زحمت کشیدن، همه کشته دادن، همه مشکلات رو کشیدن، بعد شسته و رفته یه نفر از راه رسیده پریده سر حکومت و حکومت گرفته دستش و همه مسائل به اسم خودش تموم کرده. اگر مصری ها از تاریخ درک گرفته باشن و براشون شده باشه آینه، باید حتما این کارو بکنن که به صورت مسالمت آمیز با کسایی که واقعا برای دموکراسی زحمت کشیدن و برای به وجود آوردن یه مملکت آباد و آزاد و اون چیزی که خواستشونه به نتیجه برسن، ولی تو خیابون و دست یه سری گروه های خاص تکلیف مملکت روشن نمیشه و این حکومت بره یه حکومت جبار و بدتر از این مطمئنن منتظرشون هستش که سر کار بیاد، مگر اینکه با درایت کسایی که میشناسن، کسایی که میدونن واقعا زحمت کشیدن برای مصر، کسایی که علم دارن، آگاهی دارن از نظر اقتصاد، از نظر دولت مردی، اونا رو پیدا کنن و با دولت مشغول مذاکره بشن و بتونن این بحران رو پشت سر بذارن. غیر از این باشه بخواد بیفته به سرنوشتش، به دست خیابون و افرادی که تو خیابون هستن، غیر از مشکلات که روز به روز برای مصر بیشتر بشه، به نظر من چیز دیگه عایدش نمیشه.
سپاسگزارم، نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. آقای حمید نظر شما چی هست؟
چیزی که من دارم احساس میکنم اینه که مبارک دیگه علاقه به ادامه حکومت نداره، ولی کنار رفتنش رو یه جورایی به اون شکل خیابونی نمیپسنده، چون میترسه که مثل به دست یه دی افراد افراطی بیفته و اونا مثلا حالا یک حالت انقلابی یه جنبشی ایجاد بشه و به بیراهه کشونده بشه. به همین خاطر من فکر میکنم نتیجه نهایی اینا میخوان که زیاد قانون اساسی مثل دچار تغییر نشه، ولی یه سری قوانین که گروه های مخالف خواستار تغییرشن مثل نمیدونم حالت فوق‌العاده و اینا برداشته میشه و یه انتخابات آزاد هم برگزار میشه و مبارک هم من فکر میکنم به کنار نمیره تا انتخابات آزاد.
سپاسگزارم، نظر آقای حمید رو هم شنیدیم. آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایرانه در نماز جمعه گذشته تهران گفتند که رویدادهای مصر به نوعی بیداری انقلاب اسلامی در اون کشوره، یعنی انقلاب اسلامی که در ایران رویداد همکنون در کشور مصر در جریانه. البته اخوان المسلمین به این دیدگاه آقای خامنه‌ای پاسخ دادند و گفتند رویدادهایی که در مصر میگذره یک انقلاب اسلامی نیست. در اینجا میخواستم نظر شما را آقای احمد در همین زمین بفرمید، در مصر انقلاب اسلامیه یا اصولا مخالفت مردم با استبداده؟ بفرمید آقای احمد.
من با نظر دوم تو موافقم که مخالفت با استبداد و دیکتاتوریای زمانه، همونطوری که آقای محمد بدی رئیس اخوان المسلمین گفت که من خمینی نیستم که بخوام انقلاب و اسلامی را بندازم و ولایت فقیه تشکیل بدم و به همه مردم تسلط بشوشم. نه خیر، خودشون فرمودن انقلاب مال همه است، همه گروه های سیاسی اجتماعی، چه مسلمون چه غیر مسلمون چه مسیحی، متعلق به همه مردم هستش با همه دیدگاه ها و امیدوارم که به این هدف برسن و به سمت این هدف پیش برن و انقلاب ایران واسه شون تجربه بزرگی باشه که ولایت فقیه دومی اونجا درست نشه.
نظر آقای احمد بود. و آقای محمد نظر شما چیه؟
والا به نظر من سخنان آقای خامنه‌ای به جوک بیشتر شبیه. اگر این بیایم به عقب برگردیم و به مسائل نگاه کنیم، می‌بینیم که الان تمام شعارهایی که چه تو تونس چه تو مصر داده میشه هیچ کدومش ربطی به اسلام نداره، یعنی مثلا به حکومت اسلامی که اینا خواستار حکومت اسلامی باشن. من فکر کنم اگر کشورهای دنیا حالا هر جا که بخوان انقلابی کنن و از دست دیکتاتور خلاص بشن و از مشکلات و مسائل در بیان، همین انقلاب ایران براشون اصلا باید یه الگو باشه و یه نمونه از دیکتاتوری کامل. اینا فقط یه بحثاییه که هر کسی داره به نفع خودش از اون انقلاب یا از اون شلوغ استفاده میکنه، و الا خود جمهوری اسلامی هم میدونه که اصلا همچی چیزی وجود نداره که مردم مصر، مردم تونس یا هر جای دیگه که دارن این حرکت رو میکنن بخوان دنبال انقلاب اسلامی باشن. مردم دنیا الان دیگه دنبال آزادی هن، دنبال آرامش هن، دنبال مشکلات و مسائلی که اینجور حکومت ها براشون درست میکنن نیستن. به نظر من فقط و فقط مصری‌ها دنبال دموکراسی هستن و دنبال مسائل، حالا شاید در کنار اون دموکراسی هر کسی هر عقیده‌ای هر چیزی داره دنبال اسلام هم باشن، ولی مسئله اصلیشون دموکراسیه و آزادیه و اون حقی که تا حالا ازشون برخوردار نبودن دنبال اون حقشون هست. به نظر من مسئله اسلام وجود نداره تو این انقلابی که داره میشه.
نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. آقای حمید نظر شما چیه؟
به نظر من امکان اینکه حکومت اسلامی در مصر به وجود بیاد چیزی حدود 0%. یکی از دلایل این که دولت مردان ایرانی اینا رو یک جورای اسلامی قلمداد میکنن و پس لرزه‌های از انقلاب اسلامی میتونن اینه که به مردم این رو تلقین کنن که ما همچین قیامی رو کردیم، و چون میترسن که پس لرزه‌های این جنبش ها که در خاورمیانه اتفاق افتاده دامنش به ایران هم کشیده بشه، و اینا میخوان اینو تلقین کنن که ما این راهو رفتیم و دیگه نیازی به رفتن این راه نیست. فکر میکنم بیشتر هدفشون اینه، وگرنه میدونن که همچین حکومت‌هایی در مصر و تونس شکل نخواهد گرفت. و یه چیزی دیگه هم هست، من همیشه به حرفایی که حزب اخوان المسلمین میگن با دیده تردید نگاه میکنم. اینا میتونن که مردم رو با تمام تفکرات تو میدون نگه دارن، بعدن بتونن وقتی که حکومت رو در دست گرفتن برداری‌های سیاسیشون رو انجام بدن و یک جورایی حکومت مصر رو به سمت اسلامگرایی پیش ببرن. ولی واقعیت اینه که نه جهان و نه خود مردم مصر خواهان حکومت اسلامی در مصر نیستن.
متشکرم. نظر آقای حمید رو هم شنیدیم. دوستان از هر سه شما میپرسم، در شرایط کنونی جهان با پیشرفتی که تکنولوژی کرده، با پیشرفتی که اینترنت در جهان داشته و تلفن‌های همراه بین ملت‌ها نزدیکی بیشتری ایجاد شده، حتی خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه با اشاره به اوضاع مصر گفت گسترش فناوری‌های نوین ارتباطات شرایط منطقه رو بازگشت ناپذیر کرده. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به نگرانی دولت‌های عربی تأکید کرد که پایه‌های این نوع حکومت‌ها در حال فرو ریختن است. به نظر شما پیشرفتی که در تکنولوژی پیش آمده، در ارتباطات پیش آمده، چه تأثیری میتونه داشته باشه در حرکت‌های آینده مردم کشورهایی که در اونجا آزادی نیست؟ آقای احمد نظر شما رو گوش میکنیم، بعد نظر دوستان رو جویا خواهیم شد.
من موافق این صحبت هستم، چون که به قول معروف اطلاعات و حالا گزارش هایی که به وسیله موبایل و اینا گرفته میشه با سرعت نور و یا سرعت الکترون با این سرعت به همدیگه فرستاده میشن و مردم از اوضاع و احوال همدیگه آگاه میشن، و میشه گفت که تکنولوژی خواب راحت رو از چشم تمام دیکتاتورها ربوده و دوران دیکتاتوری به سر اومده. و اون زمانهای به قول معروف 20 سال پیش نیستش که با دو تا گزارشگر و روزنامه نگار که شاید روزها طول میکشید که خبرها به تمام سطح جهان رسیده بشه، الان با سرعت نور فرستاده میشه، و همین عامل باعث شده که دیکتاتورها بترسن و ترس رو احساس کنن. همونطوری که کلیپ چند ثانیه‌ای شهادت ندا آقا سلطان باعث شد که از بزرگترین فرد که آقای اوباما باشه تا کوچکترین فرد 10 ساله از دورترین نقطه دهات ایران مطلع بشن و پیام بدن و متاثر بشن، این نشون دهنده همین امره که خواب راحت و طلایی و شیرین و از چشمان این دیکتاتورها ربوده.
نظر آقای احمد رو میشنیدیم و آقای محمد نظر شما، ارتباطات چه نقشی رو میتونه در آینده کشورهایی که در اونجا آزادی نیست بازی بکنه؟ آقای محمد بفرمایید.
به نظر من ارتباطات اولو تو اینجور مسائل بازی میکنه، چون تا بخواد از طریقای مختلف این صداها بیرون بیاد با یه دگمه تمام صداهای مردم به هر طریقی که هست به گوش مردم دنیا میرسه، همینجور که تو تظاهرات ایران دیدیم و جاهای دیگه مثل مصر و تونس دیدیم. ولی امیدوارم که دولت‌هایی که صاحب این تکنولوژی و این ارتباطات هستن که به ملت‌های مثل ما کمک کردن که این ارتباطات رو داشته باشیم، فقط به فکر جیبشون نباشن. اون لحظه که باید این ارتباطات و این وسایل رو در اختیار ملت‌ها بذارن و صدای ملت‌ها رو به گوش دنیا برسونن، به فکر جیبشون باشن و به فکر سرمایه‌شون، به جای اون به دولت‌های دیکتاتوری کمک کنن که این صداها رو خفه کنن و خاموش کنن. به نظر من این مسائل ارتباطی خیلی خوبه، ولی به شرط اینکه به این صورت عمل بشه.
نظر آقای محمد رو میشنیدیم و آقای حمید نظر شما.
به نظر من پایه و ستون حکومت‌های دیکتاتوری جهله، و اگه اینو یه ستون چوبی در نظر بگیریم، ارتباطات و آگاهی که از طریق اینترنت، رادیو، تلویزیون و همه اینا مانند موریانه‌هایی هستن که دارن این ستون رو خالی میکنن و باعث میشن که حکومت‌های دیکتاتوری به تدریج سقوط کنن. به هر حال ارتباطات مهمترین نقشی که داره جهل زداییه و افزایش آگاهی مردم و آگاه شدن از حق و حقوقشون، و همه اینا بنیانهای حکومت‌های دیکتاتوری رو در جهان سست میکنه و به خصوص خاورمیانه که جدیداً شروع شده. البته من معتقدم که در کشورهای عربی، بعضی از کشورهای عربی همجوار ما، این اتفاق با تأخیر صورت خواهد گرفت. اون پولای هنگفتی که از نفت به دست میاد فعلا یک جورایی حکومت‌های اینا رو بیمه کرده، ولی باز هم این نمیتونه 100% مانع بشه که یه روزی شاهد تغییر حکومت مثلا در کشوری مثل عربستان باشین.
سپاسگزارم. نظر آقای حمید رو شنیدیم. دوستان، آقای مهدی کروبی و آقای میرحسین موسوی، رهبران مخالفان دولت، در نامه مشترک به وزارت کشور خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی به منظور اعلام حمایت از قیام مردم مصر و تونس علیه حکومت‌های استبدادی این کشورها شدند. آقایان موسوی و کروبی در این نامه با اشاره به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی، زمان و محل برگزاری این راهپیمایی رو ساعت 3 بعد از ظهر روز 25 بهمن ماه از میدان امام حسین تا میدان آزادی اعلام کردند. من از هر سه شما میخواستم سوال بکنم که این اقدام آقای کروبی و آقای موسوی به نظر شما درسته؟ اگر موافقید اول من نظر آقای محمد رو جویا میشم، بعد آقای احمد نظر شما و حمید را هم خواهیم شنید. آقای محمد بفرمید.
والا من فکر نمی کنم، بعید می دونم که دولت بیاد یه همچین کار رو بکنه، چون اگر این کار رو بکنه و واقعا این اتفاق بیفته و مردم بیان بیرون، دولت با سرنوشت خودش بازی کرده، چون دیگه رای گیری کامل انجام داده. وقتی مردم بیان بیرون مشخص میشه، چون دعوت کننده های این راه پیمایی مشخصن که کسان مخالفین دولت هستن، و وقتی هر کسی بیاد بیرون جز مخالفین دولت قلم داد میشن و مشخص میشه که اینا مخالف دولت هستن، و وقتی قرار بشه به صورت آزاد و کسی بهشون کار نداشته باشه و اینا بیان راه پیمایی کنن، مشخص میشه چقدر طرفدار داره و چقدر مخالف داره. پس من بعید میدونم که اصلا اجازه یه همچین راه پیمایی داده بشه. ولی روی هم رفته من اصلا فکر میکنم آقای موسوی و آقای کروبی این کار رو خیلی دیر دارن انجام میدن، به خاطر اینکه باید خیلی زودتر از این، حالا به بهانه های خیلی بیشتر میتونستن این کار رو انجام بدن، به خاطر اینکه مردم از همه چی گذشتن و همه جوره پشت این قضیه بودن، ولی با یه فشار همه چی رو ول کردن، دفعه که اینا سران این قضیه بودن و باید پشتیبانی میکردن از این مسئله، ولی یک سال و نیم از این مسئله گذشته و هیچ پشتیبانی از مردم نشده از طرف هیچ کدوم از اینا که حداقل اسمشو گذاشتن اصلاح طلب و مردم فقط گیر یه مش خونخوار انداختن و مشکلات بعدیش که مردمو گرفتن اعدام کردن، بسله چسبوندن، محارب شناختن. به نظر من این کار خیلی دیر داره انجام میشه و یه بار دیگه فکر کنم مردم میخوان با پای خودشون بکشونن به خیابونا و مشکلات بعدی رو برای مردم به وجود بیارن. نظر شخصی منه.
متشکرم. نظر آقای محمد رو شنیدیم. آقای احمد، اصولا دعوتی که آقای کروبی و آقای موسوی برای راهپیمایی برای حمایت از قیام مردم مصر رو تونس مطرح کردن و خواستن از وزارت کشور هم مجوز بگیرن، به نظر شما این عمل تا چه حد میتونه درست باشه و به موقع؟
البته آقای کروبی و موسوی میخوان که به قول معروف همه کاراشون قانونی باشه و این تا حدی میتونه درست، ولی اینا چندین بار سعی و تلاششون رو کردن که مجوز بگیرن، حتی به وزارت کشور رفتن و حالا مطمئنا ندادن بهشون و این بار هم مثل دفعات پیش و بایستی درس بگیرن. اینها مجوز بده نیستن و به نظر من بایستی فراخوان بدن، نه اینکه برن مجوز بدن. آقا یه روز فراخوان بده همه بریزن خیابون مثل مردم تونس و مصر. مگه توی مصر حکومت نظامی نبود؟ مردم حکومت نظامی گوشن زیر پاش. این روزها هم که روزهای یادآور روزهای انقلابه، مگه زمان انقلاب بهتون مجوز میدادن که بریزید تو خیابون؟ مگه بهتون دعوتنامه میدادن که بریزید تو خیابون بر علیه حکومت تظاهرات کنید؟ اینا تجربه هم دارن ولی نمیدونم چرا این بازیهای سیاسی رو بین خودشون انجام میدن. به نظر من بایستی بی‌توجه بدون اینکه مجوز بدن یا ندن مردم رو بریزن تو خیابون مثل پارسال و تا گرفتن حقشون نرن به خونه هاشون. درسته که بزن بکش بگیر شکنجه تجاوز همه چی هست، ولی مردم مصر هم میبینید که وایستادن جونشون رو گذاشتن، کف دستشون رو ریختن تو خیابون، وایستادن جلوی گلوله. بایست این گونه باشه. یعنی اگه بخوای بترسی و دنبال مجوز باشی، حالا شما 30 سال دیگه برو نمیدونم دم کلانتری محلتون وزارت کشور بگو آقا من مجوز میخوام. نمیدن. بایستی یک کلام بریزی تو خیابون حقتون رو بگیری. حقم چی؟ گرفتنیه، ندادنی. و حقو بگیری و به نظر من نمیدن، مجوز نمیدن. واسه مثل زمان انقلاب بریزی تو خیابون و ستونای کاخشون رو به لرزه در بیاری با صدای خودت، حتی اگه شده با دست خالی. این نظر من بود.
متشکرم. نظر آقای احمد رو هم شنیدیم. آقای حمید و نظر شما که پایان بخش بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فرداست.
به نظر میرسه که آقای کروبی و آقای موسوی میخوان که جنبش سبز مردم ایران از تپ و تاپ نیفته و دنبال بهانه‌های متعددی برای حضور طرفداراشون توی خیابون دارن تا هم بگن که ما سلشگر بیلشگر نیستیم، که یه زیادی از مردم طرفدار ما هستن و هم به جهان نشون بدن که در ایران تعداد زیادی از مردم هستن که علارغم میل باطنیشون به اونچه که به اونا تحمیل میشه تن دادن. واقعیت اینه که 100% وزارت کشور مجوز نخواهد داد و همچین راهپیمایی اتفاق نمیفته و اگر فراخوانم بدن با باتوم و گاز اشکاور و اینا ازشون پذیرایی خواهد شد. و من با این حرفای احمد موافق نیستم. در زمان شاه ما با خدا نمی جنگیدیم، ما با شاه می جنگیدیم، ولی الان ما باید با خدا هم بجنگیم. بخاطر ریختن تو خیابون هزینه زیادی رو هم از مردم و هم از طرفداران دولت و نظام تلفات زیادی خواهد داشت و من فعلا تا آگاه شدن مردم این کار رو منطقی تو ایران نمیدونم، چون در ایران مخالفت با نظام مخالفت با خداست و مخالفت با خدا یعنی اینکه شما از جونتون سیر شدین، یعنی دیگه حقی برای زندگی ندارین. و به همین خاطر با نظر احمد در این مورد موافق نیستم، به امید اینکه ایران روزی یه حکومت دموکراتیک و با دموکراسی کامل داشته باشه.
سپاسگزارم از آقای احمد، سپاسگزارم همینطور از آقای محمد و همینطور از آقای حمید که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. دوستان شما هم میتونید که در این بحث شرکت کنید، کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی همکار برنامه صدای شما صدای فردا که همه ایمیل ها و پیامک های شما رو میخونه و پیام های تلفنی شما رو گوش میکنه و در اختیار بخش های مختلف رادیو فردا قرار میده تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
جمهوری اسلامی ایران قیام مردم مصر را تأثیر گرفته از انقلاب اسلامی ایران عنوان می کند. اما نمایندگان اخوان المسلمین می گویند حرکت مردم مصر یک انقلاب اسلامی نیست. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می کنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.